شما شنوندگان گرامی، مشتاقان ورزش، صبح شما بخیر. با خبرهای ورزش این ساعت در خدمت شما هستیم. مرحله گروهی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا امشب با حضور دو نماینده کشورمان در دوحه قطر پیگیری می‌شود. در هفته پنجم این بازی‌ها و از گروه یک تیم استقلال ایران از ساعت 22:30 دقیقه در ورزشگاه خلیفه شهر دوحه به مصاف تیم اشرطه عراق می‌رود. ارسلان مطهری و فرشید باقری در حاشیه تمرین دیروز آبی‌پوشان درباره بازی امشب صحبت کردند.
با نیامدن تیم الوحده فکر می‌کنم که کار ما مشکل‌تر شد. و اینکه اگر تیم الوحده میومد ما خیلی میتونستیم تو شرایط بازی قرار بگیریم تا برسیم به بازی اشرطه و علی‌علی و نتایج مشخص‌تر می‌شد. اما با کم کردن امتیازا فکر می‌کنم که اونجا کار ما دشوارتر شد. اشرطه علی‌علی رو برد. یه مقدار گروه پیچیده‌تر شد ولی ما محکومیم به اینکه بریم تو زمین بجنگیم، بهتر عملکردمون رو داشته باشیم و بتونیم بهترین امتیازو بگیریم. توی این دوتا بازی هر تیمی که کم اشتباه تر بکنه میتونه نتیجه خیلی خوبی هم تو زمین هم توی سویدش بگیریم.
امیدواریم که بتونیم نمایش خیلی خوب داشته باشیم، از گروه بالا بریم. دوست داریم هر دوتا بازی رو ببریم و سرگروه از این گروه بالا بریم که خیلی میتونه تاثیر بذاره. آسیا همه تیم‌ها جون دارن. ما آنالیز اشورت هم که دیدیم تیم خیلی خوب و محکمی بود. هیچ تیم آسون نیست توی آسیا و ما همه بازی رو باید جد دنبال کنیم.
در جدول گروه یک الاهلی عربستان با 6، اشرطه عراق با 4 و استقلال ایران با 1 امتیاز اول تا سومند. اما بهداشت فریبا، کارشناس فوتبال و پیشکسوت باشگاه استقلال، بازی امشب این تیم برابر اشرطه را به دلیل شباهت‌های زیاد فوتبال ایران و عراق سخت ارزیابی کرد.
ما تیم سرحالی الحمدلله، تقریبا همه نفرات همه هستن و فرصت تمرین کردن هم داشتن اونجا به واسطه این که این بازی اول الوحدشون عقب افتاده، فرصت داشتن اونجا خوب تمرین بکنن. به نظر من نظر بدنی آماده هستن، روحی هم باید شرایطشون بهتر بشه و حالا برن بازی با عراق. هم همیشه میدونید برای ما سخته دیگه. من نظر فنی تقریبا مثل خود ما بازی میکنه، یعنی هم کار تاکتیکی دارم هم به جهت فنی فردی به ما نزدیک هستن، فیزیکشون هم خوبه و با ما هم همیشه کوری داشتن دیگه. اینه که یه خود بازی رو سخت میکنه ولی در صورت خیلی امیدواریم انشالله که بتونیم سه امتیاز این بازی رو بگیریم و یه مقداری به جهت رفتن به بالا خیالمون راحت‌تر بشه.
اما در گروه دوم نیز تیم قهر جدولی شهر خودرو ایران ساعت 19:30 دقیقه در دیداری تشریفاتی برابر تیم صدرنشین الهلال عربستان سفارایی می‌کند. شهر خودرو با 4 شکست عملاً شانسی برای صعود ندارد و تنها برای دفاع از حیثیتش به میدان می‌رود. نوازی مربی و قاسمی نژاد بازیکن شهر خودرو:
بازی خیلی سختیه، با تیم الهلال داریم که خب سالیان سال تو باشگاه آسیا داره نتیجه میگیره، قهرمان شده و تیم بزرگه و فکر میکنم به بازی خوب ارائه بدیم، چون تیم ما نسبت به تیمای دیگه خیلی سرحال‌تره، جوان‌تره، انگیزه داره و اینکه بتونیم جلوی الهلال یه بازی خیلی خوب ارائه بدیم.
چون که واسه از دست دادن نداریم، مطمئنه یه بازی خیلی خوبی خواهد شد. همه تلاشمون رو انجام میدیم که سربلند باشیم. انشاءالله که بتونیم این دو تا بازی سرمون حداقل خورده سرمون رو بالا بگیریم.
اما نکته مهم دیدار شهر خودرو و الهلال ابتلای 15 نفر از اعضای تیم عربستانی به کرونا است. به همین منظور باشگاه الهلال عربستان از کنفدراسیون فوتبال آسیا درخواست کرده که بازی این تیم مقابل شهر خودرو به زمان دیگری موکول شود. گفته می شود تست کرونا گلوچسکو سرمربی الهلال هم مثبت اعلام شده است و او هم شرایط همراهی تیمش را نخواهد داشت. در دیگر بازی این گروه الاهلی امارات با پاختکور ازبکستان مسابقه می دهد. اما هیئت ایرانی که برای دفاع از محرومیت و تعلیق جدوی ایران به دادگاه کس در لوزان سوئیس رفته بود به کشور بازگشت. میر اسماعیلی رئیس فدراسیون جدو پس از بازگشت از سوئیس و حضور در دادگاه عالی ورزش گفت ذهنیت فدراسیون جهانی ادامه تعلیق ایران نیست.
حدود 11 ماهه که شرایطی به وجود اومده که ما از این شرایط تعلیق ناعادلانه که بود خب به دادگاه شکایت کردیم. همه دستگاه‌ها خدا رو شکر بر این بر اومدن که یک حمایت خیلی خوبی انجام شد که ما بتونیم به صورت حضوری در دادگاه رسیدگی حاضر بشیم. خب آقای ویزر رئیس فدراسیون جهانی شخصا توی جلسه حضور پیدا کرد. خب ما اونجا تقریبا یه مذاکره 20 تا 30 دقیقه‌ای رو با هم خیلی دوستانه با هم دیگه داشتیم، صحبت کردیم، و بعدش یه وقتی رو دادگاه برای ایشون 5 دقیقه قرار داد، صحبت های ایشون رو شنید، 5 دقیقه هم صحبت های بنده رو شنیدن توی دادگاه و طبیعتاً خب منجر به این شد که توی اون لحظه اعلام آمادگی کردن که ما سردابر که ما میتونیم رأی رو صادر بکنیم، اما یه فرصت یک ماهه رو در اختیار دو تا رئیس فدراسیون قرار میدیم که برن با هم بشینن مذاکره کنن، صحبت بکنن و به یک توافقی برسن و اون توافق ملاک عمل رأی باشه. اگر توافق صورت نگیره خب طبیعتاً رأی صادر میشه. مردم عزیز ایران بدونن ما تمام تلاشمون رو انجام دادیم و خدا رو شکر وکلای ما بسیار عالی، مجرب و بسیار خوب عمل کردن، با برنامه بودن. در هر صورتی که ما واقعا توی پرونده چه برنده و چه بازنده باشیم، طبیعی هستش که باید با ایشون کار بکنیم. زیر مجموعه رئیس فدراسیون جهانی هستیم و درهای مذاکره حتی بعد از دادگاه هم بسته نیست و طبیعتا ایشون هم ذهنیتش این نیستش که جدای ایران رو توی تعلیق نگه داره. امیدوار هستیم که یک رأی عادلانه انشالله صادر بشه.
در رقابت‌های فوتبال باشگاهی در اروپا دیشب در انگلیس منچستر یونایتد 3-1 مغلوب کریستال پالاس شد. آرسنال 2-1 وست هام رو شکست داد. اورتون 5-2 وست برومویچ رو برد و لیدز یونایتد 4-3 بر فولام غلبه کرد. در هفته نخست سری آی ایتالیا فیورنتینا 1-0 تورینو رو برد و دیدار هلاس ورونا و آس روم بدون گل به پایان رسید. در بوندسلیگای آلمان دورتموند با 3 گل برابر موشنگلادباخ به برتری رسید. آگزبورگ 3-1 یونیون برلین رو برد. فرایبورگ 3-2 اشتوتگارت رو شکست داد. هرتا برلین 4-1 وردر برمن رو مغلوب کرد و کولن 3-2 نتیجه را به هافنهایم واگذار کرد. در اسپانیا هم ویارال 2-1 ایبار رو برد. خطافه با 1 گل اوساسونا رو شکست داد و سلتاویگو 2-1 والنسیا رو از پیش رو برداشت. امروز نیز در بازی مهم لوانته با اتلتیکو مادرید و رئال مادرید با رئال سوسیداد، در آلمان لایپزیگ با ماینز و وورسبورگ با بایر لورکوزن، در انگلیس نیوکاسل با یاران جهانبخش در برایتون و چلسی با لیورپول و در ایتالیا پارما با ناپولی و یوونتوس با سمپتوریا دیدار میکنند. اما در هفته نخست لیگ برتر پرتغال تیم پورتو که برای نخستین بار مهدی طارمی را در دیداری رسمی در اختیار داشت 3-1 تیم براگا را شکست داد. طارمی که در دقیقه 87 جانشین ژسوس مانوئل مکزیکی شد، یک پنالتی برای تیمش گرفت و الکس تریس پنالتی را به گل تبدیل کرد. بدون تردید این شروع فوق‌العاده‌ای برای طارمی در ترکیب تیم جدیدش است. از هفته ششم لیگ برتر روسیه هم تیم زنیت سن پترزبورگ در حضور 65 دقیقه سردار آزمون برابر تیم اورال به تساوی 1-1 رسید. اما دور جدید تمرینات تیم ملی تفنگ و تپانچه ایران در حالی از دیروز زیر نظر مربیان داخلی در سایت آزادی آغاز شد که هنوز تکلیف قرارداد سرمربیان تیم‌های ملی مشخص نشده است. ملک محمدی در این باره به همکارم حمیدی گفت:
تیم های ملی ما برابر برنامه‌ای که سرمربیان محترم ارائه دادن، اردوهاشون در حال برگزاریه با رعایت تمامی موازین بهداشتی و برنامه‌ای که خود مربیان عزیز دادن. تیم ملی تفنگ ما رو سرکار خانم الهام هاشمی و سرکار خانم مریم طالبی دارن هدایت می‌کنن و تیم تپانچمون هم جناب آقای احمد نجفی، آقای نصر اصفهانی و خانم خداوندلو دارن کاراشو در ارتباط با تدوین برنامه‌ها به انجام می‌رسونن. عزیزانمون اگر یعنی در ارتباط با قراردادهاشون موضوعی هستش، شکل و قوارو چارچوبشه، هیچ گونه محدودیتی برای روند کار به وجود نیاورده. ما یقینا تا توکیو با همین ترکیب پیش خواهیم رفت. حالا اگر احیانا قواره های قراردادها هنوز به امضای طرفین نرسیده، ولی توافقات شفاهی با قدرت خودش داره تیم رو پیش میبره. شکل و قواره قرارداد شاید یه ذره حرف داشته باشن، ما هم صحبتاشون رو داریم میشنویم و قراردادها رو هی بالا پایین کنیم. ریالی نیست، یک سری حرفای دیگه است. از نظر مدت ما شکلی سر قرارداد هنوز به توافق نرسیدیم، ولی نه ما پا پس کشیدیم نه خانم هاشمی پا پس کشیده. مهم اینه که طی یک توافق شفاهی محکم داریم برنامه های ایشون رو پیش میبریم، هیچ مشکلی هم ما نداریم.
و در هفته سوم رقابت لیگ برتر والیبال امروز سایپا با راهیا ملل کردستان، شهرداری ورامین با شهرتاب یزد، سپاهان با حراز آمل، شهرداری قزوین با آذربایجان ارومیه، شهرداری ارومیه با پیکان و فولاد سیجان با شهرداری گنبد مقابل هم قرار میگیرند. خیلی متشکرم از همراهیتون با این بخش خبری. سلامت و تندرست باشید. خدا نگهدار.
در جمع جوانان در جمع آقایان، در جمع بانوان، در جمع ورزشکاران، در جمع قهرمانان، در جمع پیشکسوتان. تنها یک صداست که شنیده می شود، رادیو ورزش، پرمخاطب‌ترین رادیوی تخصصی ایران، موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
من دکتر حمید مساعدیان، کارشناس پزشکی ورزشی هستم و مسئول کمیته جستجو نجات فدراسیون خونورد. خب همونطور که در جریان اخبار روز هستید، بحث فاصله گذاری یکی از مهمترین راهکارهایی هستش که میتونه از ابتلا به این بیماری جلوگیری بکنه. این ویروس متاسفانه یکی از شرایطی که داره میزان آلایندگی و آلودگی که ایجاد میکنه بسیار نسبت به ویروس‌های دیگه آنفلانزایی که قبلا مثل سارس، مثل ابولا، پرندگان یا موارد مشابهی که در سالهای گذشته اتفاق افتاده بود، میزان آلایندگیش بسیار بیشتر هستش. و با توجه به مرگومیر بالایی که ایجاد کرده و همگیری که ایجاد کرده، مطمئناً بهترین راهکار بحث فاصله گذاری مناسب هست تا ما بتونیم از ابتلاء سایر دوستانمون، دوستان میتونن خانواده ما باشن، میتونن همشهریان ما باشن، میتونن همکاران ما باشن، میتونن هم خانواده ما باشن، حتما ما باید با فاصله گذاری مناسب از شیوع بیشتر این بیماری جلوگیری بکنیم. خب این فاصله گذاری در شرایط خاصی داره. به طور مثال بر اساس اون چیزی که سازمان بهداشت جهانی ارائه کرده، WHO بیان میذاره که میزان فاصله مناسب بین دو نفر حداقل 1.5 تا 2 متر باید باشه. ولی خب ما در بعضی موارد میبینیم که و هنگام فعالیت های ورزشی لازم هست این موارد رو یه مدت توش تجدید نظر کنه. به طور مثال وقتی فردی که داره میدوه و با سرعت تقریبا 5 تا 6 کیلومتر در ساعت داره میدوه، این فاصله 1.5 تا 2 متر کفایت نمیکنه، چون میدونی که با یک سرفه کردن، با یک دراپلت هایی که از مجاری تنفسی به اصطلاح از مجاری تنفسی خارج میشه، میتونه نفر پشت سری رو هم که در حال دویدن هستش میتونه آلوده بکنه. به خاطر همین در مواردی که فرد سرعت داره، این سرعت میتونه سرعت راه رفتن باشه، سرعت دویدن باشه، حتی دوچرخه سواری باشه، باید میزان این فاصله افزایش پیدا بکنه. بر اساس تحقیقاتی که انجام شده در افرادی که به دوچرخه سواری میپردازن، خب دوچرخه سواری همونطور که میدونید معمولا در گردباری که پشت هم دیگه هستش بیشتر عبور میکنه، خب خود این میتونه میزان آلایندگی رو باید افزایش بده و میزان سرایت رو میتونه بیشتر بکنه. در نتیجه در فعالیت ورزشی مثل دوچرخه سواری حداقل میزان اون فاصله گذاری مناسب باید 10 متر باشه.
یک مسابقه ی رادیویی، مسابقه ی از سوت تا سکون، هر شب ساعت 21 از رادیو ورزش، ردیف 92 مگاهرتز.
وقتتون خوش. از همراهی شما با شبکه رادیویی ورزش سپاسگزاریم. رادیو ورزش همراه همیشگی شما.
صبح ورزش. صبح و ورزش، برنامه صبحگاهی شبکه رادیوی ورزش.
به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان محترم سلام، صبحتون بخیر. صبح یه فرصت دوباره برای زندگیه، امیدوارم که قدر این فرصت دوباره رو بدونیم. فرصت دوباره یعنی چی؟ یعنی یک وقت برای از نو ساختن. یک زمان برای جبران اشتباهات. و انگیزه برای خلق بهترین اتفاقات. یک به یک قدم برمی‌داریم با روحیه، با امید و شروع می‌کنیم کاری رو که بهش علاقه داریم. بحث علاقه مطرح شد، چقدر کار مورد علاقتون، در واقع چقدر کارتون مورد علاقتون هست، چقدر دوستش دارید. اگر کار مورد علاقتون رو انجام نمیدید احتمالاً خیلی دارید ضرر میکنید، حتی اگر پول زیادی ازش در بیارید. امروز هم با صبح و ورزش کنار شما عزیزان هستیم تا حدود ساعت 8:45 صبح و بخش‌های مختلفی رو تقدیم شما می‌کنیم، بخش‌هایی که بنمایش یا تحلیل یا خبر. البته فراموش نکنم بخش‌های اصلی برنامه ما رو شما در واقع سازندش هستید، یعنی تماس‌های تلفنیتون و اظهار نظرتون در مورد اتفاقات ورزشی. امشب لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا شاهد حضور مجدد استقلاله. سعید زاهدیان با من هست، میخوایم با هم دیگه امروز کلی گپ بزنیم و قطعا محور صحبت‌های با استقلال خواهد بود به خاطر بازی حساسی که امشب با شرطه عراق داره. سلام آقای زاهدیان، صبح بخیر.
آقای کاظم‌زاده، منم عرض سلام و صبح بخیر دارم به شما و به همه همکارانمون که دارن زحمت میکشن صدای ما در واقع روی آنتن بره و مردم صدامون رو بشنون. سلام میکنم به همه اونایی که صدای ما رو از رادیو میشنون. امیدوارم که امروز بتونیم بحثای خیلی خوبی داشته باشیم و در واقع مخاطبمون وارد بحث بشه، با ما در واقع صحبت بکنه، پیامک بفرسته، تماس بگیره و راجع به موضوع اصلیمون که موضوع استقلال هست، بازی امشب استقلال و شرطه عراق یا همون پلیس عراق، بتونیم با هم دیگه بحث و در واقع گپ مفصلی داشته باشیم. به نظرم این بازی متفاوتیه، چرا که استقلال تا اینجا در واقع توی این مقطع در واقع هیچ بازی رو انجام نداده توی لیگ قهرمانان. از اون طرف حذف یه تیم توی گروه استقلال معادلات رو خیلی برهم زده، یعنی شرایط گروه رو کاملا تغییر داده. پیش از این اتفاق تصور بر این بودش که خب به هر حال استقلال وضعیت خوبی تو جدول نداره، اما وقتی الوحده کنار رفت شرایط تغییر کرد. وقتی که الاهلی بازی رو به شرطه عراق باخت، باز هم معادلات تغییر کرد. حالا این بازی در واقع یه نوع بازی حکم مرگ و زندگی برای هر دو تا تیم رو داره. تیم عراقی میخواد بیاد توی زمین و در واقع از این بازی 3 امتیاز رو بگیره، خیال خودش رو راحت بکنه، صعودش رو قطعی بکنه، چرا که اگه مساوی بکنه ممکنه نیم بند بشه، روز آخر کار برگره اما بکشه. برای استقلال هم دقیقاً همین اتفاق میفته، اگر بازیش رو در واقع امروز نبره یا ببازه، در واقع خیلی اتفاقات ممکنه بیفته. بحث‌های به هر حال بدون سرمربی بودن و اتفاقاتی که توی این مدت بوده خیلی در واقع حاد و چالش برانگیز میشه. اما به نظر من قبل از این که بریم در مورد خود بازی صحبت بکنیم، یه خورده راجع به در واقع پیشینمون در مورد پیشینه تیممون با عراق صحبت بکنیم. شاید اگر راجع به این موضوع صحبت بکنیم مخاطبمون خیلی بهتر متوجه بشه که در مورد بازی امروز چگونه تحلیل بکنه، چگونه در واقع اظهار نظر بکنه. پرسش ما این هستش که به نظرتون دو تا تیم میان هجومی بازی میکنن یا نه، مثلا استقلال احتیاج به برد داره هجومی بازی میکنه، تیم مقابل میاد مثلا بسته بازی میکنه مثل بازیای مثلا قبلیش رو ضد حمله چشم داره، یا نه اونها هم هجومی بازی میکنن که بیان 3 امتیاز رو بگیرن. تحلیلتون از بازی چی هستش با توجه به سوابق قبلی که دارن؟ وقتی میخوایم مثال بزنیم از سوابق قبلی، چون در واقع عراق تیم‌های عراقی توی لیگ قهرمانان نبودن، خیلی تقابل نداشتیم ما با هم دیگه، به جز پارسال که حالا زوبا هم بازی کرد با نماینده عراق و اگر خاطرمون باشه اون بازی هم بازی جنجالی و پرچالشی بود. احساسی به من میگه که در واقع این تقابل هم به دلیل حساسیتش و حساسیت‌های دیگری که وجود داره، بازی در واقع جنگ وسط زمین میشه، بازی پربرخوردی میشه، جنجال سر داور میشه، حواشی متعددی میتونه داشته باشه. از اون زمانی که من خاطرم هست، یعنی حتی مثلا میتونم بگم که مقدماتی جام جهانی 94 که توی همین دوحه متمرکز برگزار شد، ما بازی رو 2-1 به عراق باختیم. اون بازی هم بازی خیلی قشنگی از آب در نیامد که تک گلش علیدایی با سر زدش. یا بیام حتی همین جلوتر بازی در واقع تیم ملیمون با کیروش توی جام ملت‌های آسیا، بازی ایران عراق به نظرم یکی از زشت‌ترین بازیایی بود که ما دیدیم. چرا؟ چون دو تا تیم خیلی درگیر بودن، فیزیکی بازی می‌کردن، حیثیتی بازی می‌کردن. یا بازی که با ویلموتس کردیم توی مقدماتی جام جهانی، همین بازی که چند ماه قبل بود، قبل از کره، آره اون بازی رو هم نگاه بکنیم، مثلا یه بازی بود که انگار بیرون زمین بود، اصلا اونها اومده بودن که در واقع انگار بازی خیلی حیثیتی و مهمی بود. برای ما هم همیشه همینطوری بوده. حتی من خاطرم هستش مثلا مسابقات جوانان آسیا سال 2000 تهران برگزار شد، آقای مهدی مناجاتی سرمربی تیم ملی ما بودش. توی اون بازی ما تو نیمه نهایی خوردیم به عراق. اون بازی که خوردیم به عراق اصلا بازی حیثیتی شده بود. حالا ما اون بازی رو باختیم و خلاصه ما رفتیم سوم چهارمی، عراق رفت فینال، ژاپن رو برد، رفتن جام جهانی، ما هم تو نیمه نهایی بازیمون رو بردیم و رفتیم جام جهانی. ولی این که ما به عراق باختیم به هر حال برای ما خیلی مهم بود و خیلی کلیدی بود. حالا بازیای مهمی هم بوده، بردیم تو دوره بلاژویچ رفت و برگشت، ما تو مقدماتی 2002 هم تو تهران بردیم، هم تو بغداد بردیم بازیشون. مثلا بازی با در واقع عراق توی جام ملت‌های 2015 استرالیا، بازی دراماتیکی که یه دفعه ما 10 نفره شدیم، بازی برده رو عقب افتادیم، دقایق آخر گل زدیم، بازی رفت تو وقت‌های اضافه، پنالتی و خلاصه تو پنالتی ما باختیم و حذف شد. این بازی هم به نظر من بازی خیلی جالبی میتونه باشه. مخاطب اون بیاد مشارکت کنه، نظرش رو بگه آیا این بازی مثلا بازی قشنگ و زیبایی از آب در میاد یا نه. پیش بینیش اینه که دوباره باز مثل بازی‌های قبلیمون اونها هم میان یه فوتبال فیزیکی بازی میکنن، خیلی درگیرانه، خیلی محکم میان وسط زمین، در واقع میبندن بازی رو. خیلی شرایط سخت میشه با توجه به اینکه به هر حال استقلال هم مثلا علی کریمی که هافک درگیرشون هست، هافک وسط زمینشون هست رو تا این چند وقته توی تمریناتشون تو دوحه نداشته، تازه اضافه شده، میگن شاید بازی نکنه، فیکس نباشه، بیا مشارکت بکنن، نظرشون رو بگن، اصلا بگن که به نظرشون مثلا استقلال برای بردن این بازی چه در واقع تاکتیکی اتخاذ بکنه میتونه موفق تر باشه، یا اینکه عامل برد تو این بازی بحث روحی روانیه، بحث تاکتیکیه، مربی تعیین کننده است. تماشاگر که نداره، طبیعتا تماشاگر نمیتونه جو تماشاگر خیلی رو بازی تاثیر بذاره، چون کسی نیست تو استادیوم، ولی میخوایم بدونیم که در واقع به نظرشون، به نظر مردم احساسشون چیه راجع به این بازی، حسشون چیه، چون در واقع تیم عراقی رو ما تصورمون بر این بود که تیم ضعیف این گروهه، اما وقتی الاهلی رو برد نشون داد که نه، فوتبال عراق رو روش باید جدی‌تر حساب کرد.
همین تیم در بازی رفت از استقلال مساوی گرفته.
بله دقیقاً همینطور. از حالا توی بخش بعدی سعی می‌کنم در مورد فوتبال عراق و پیشینش و در واقع اون رقابت‌هایی که ما با هم دیگه داشتیم یه خورده صحبت بکنم و بگم که چرا فوتبال عراق رو باید جدی گرفت. به هر حال فوتبال عراق فوتبال یه باظرفیتیه، همیشه با ما بازی کرده، یه جوری این کشتیگیرا که میگن بدنشون به هم نمیخوره، فوتبال ما عراق هم در واقع انگار یه جوری بدقلقیم دیگه، با هم دیگه جور در نمیاد، بازی قشنگ در نمیاد. تو شاید ما با کره بازی میکنیم، با ژاپن بازی میکنیم، چون این اتفاق نمیافته، ولی با عراق که بازی میکنیم یه سر بازی گره میخوره، یه سر خطاهای پشت سر هم، سوتای پشت سر هم، بازی میخوابه و خلاصه اونجوری که دلمون میخواد بازی جریان نداره. حالا یا اونا یا ما به هر حال یه گلی میزنیم و نتیجه رقم میخوره. در هر حال منتظریم که مردم بیا مشارکت بکنن، نظرشون رو راجع به استقلال و بازی بگن. شهر قدرا هم که عملاً حذف شده، حالا تیم الهلال با توجه به اینکه کروناییاشون تعدادش خیلی بیشتر شده، 15 تا بازیکنشون در واقع کرونا گرفتن، ولی در هر حال AFC گفته باید بازی بکنن جلوی شهر قدرو، ولی متاسفانه شهر قدرو حذف شده و طبیعتاً امروز بحثمون رو کامل اختصاص دادیم به استقلال.
خیلی متشکرم از تو سعید زاهدیان عزیز. شنوندگان محترم با بحث استقلال همراه ما باشید و اینو کردم در نظر بگیرید که استقلالی‌ها پیش از پا گذاشتن به این مسابقه به شدت درگیر انتخاب سرمربی خودشونن، با پنجره بسته و با بازیکنانی که هنوز کامل جذب نشدن برای زمانی که پنجره باز میشه و قراره که به استقلال برگردن. و البته بحث روزبه چشمی و علی کریمی هم خیلی خیلی داغه، موندن یا نموندنشون. البته که در آسیا باید برای استقلال بازی بکنن. همه اینها رو در نظر بگیرید و در مورد استقلال و بازی امشبش مقابل اشرطة عراق با ما صحبت بکنید. 2220-2013-8788 شماره تلفن های برنامه است، در اختیار شما، منتظر شنیدن صدای شما هموطنان عزیز هستیم. در مورد حذف تیمی مثل الهلال هم در طولانی مدت سعی جون یه بخش با هم صحبت بکنیم که این چه تأثیری رو جام میذاره، چقدر به نفع تیم های ماست و چه اتفاقی میفته.
من یه نکته ایرم فقط بگم، ببین این جام مثل لیگ قهرمانان اروپا اصلا غیر قابل پیش بینی داره جلو میره. اصلا دیگه اون تیم سابق نیستش که ما میشناختیمش، از دوئل همینطور، الهلال با بحران مواجه شده، الاهلی همینطور، تیم هایی رو که داریم میبینیم اصلا تیم های فصل قبل و قبل ترش نیستن. به همین دلیل این جام ممکنه قهرمانش اصلا یه تیمی از غرب آسیا بره به فینال که اصلا هیچ کسی تصورش رو تا الان نمی‌کنه. یه تیم حالا از گروه ما یا از منظورم کشور ما هستش یا از کشورهای دیگه تیمی بره که اصلا قابل پیش، همه میگفتن الهلال مثلا، از دوهل، از صد مثلا، حالا استقلال، پرسپولیس.
اینو می‌خوام دقیقاً باز کنیم با هم توی بخش، چون کاملا باهات موافقم. یعنی این جام جامی که میتونه آبستن خیلی حوادث و اتفاقات عجیب و غریبی باشه.
دقیقاً.
ولی در مورد استقلال اگر بخوام بگم حسین ختام با یه بخش، ای کاش مدیریت یه جوری برخورد می‌کرد که الان فراد مجیدی هنوز حداقل تا پایان لیگ قهرمانان آسیا رو نیمکت می بود، خیلی وضعیت فرق می‌کرد و تو این مجموعه اما اگرها چه بسا استقلال یه شانس بسیار بالایی واسه خلق یک سری اتفاقات داشت که خیلی وقت فوتبال ایران دنبالشه. و حالا امیدوارم استقلال، پرسپولیس یکیشون، سپاهان خیلی کورسوی امیدش کم رنگه و البته شهر خود رو که دیگه خاموشه، این دوتا رو نمیشه خیلی روشون حساب کرد، ولی دوتا تیم آبی و قرمز تهران، امیدوارم ایران در واقع، امیدوارم که بتونن دست به کارهای بزرگی بزنن. همراه ما باشید، 7:30 دقیقه صبح و ورزش تقدیم شما میشه.